آرزوترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش دلهای زار ماه شبای انتظار ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و امروز سه‌شنبه که از اون روزهایی بوده باشه برای همه ما که تونسته باشیم با افکارمون با اعمالمون رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو جلب بکنیم. با این امید از شما عزیزان دعوت میکنم که امشب هم کنارمون باشید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم توی این برنامه آماده ایم که حدود یک ساعت با شما باشیم و از جلوه های محبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بگیم و بشنویم، البته با حضور استاد حجت الاسلام و المسلمین پور سید آقایی که امشب هم افتخار میهمانی در این برنامه رو به ما دادن. استاد سلام به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه و حجته و علی عباده. توفیقی برای من هست که به محضر مبارک بینندگان خوب شما برسم و این توفیق رو داشته باشم که در رابطه با عزیزترین، زیباترین و بهترین خلق خدا یعنی امام زمان ارواحنا فدا بتوانم صحبت بکنم و گفتگو. توفیق بزرگی است برای من بدون تردید. و همچنان که فرمودید امشب هم میخواییم در رابطه با یکی دیگه از جلوه های محبت امام زمان ارواحنا فدا گفتگو کنیم.
بله.
و باز هم ما تأکید میکنیم بحث مهدویت، بحث امام زمان یکی از پرفایده ترین بحث هاست. اگر بنابراین ما اهمیت این آموزه و اندیشه دینی رو بخواییم مقایسه بکنیم، اون همپای بحث نبوته. بسیار بحث مهمیه. ظرفیت هایی که این اندیشه داره شگرفه.
بله.
و من بارها عرض کردم که مهدویت انرژی فوق هسته ایست در دست شیعه.
بله.
گرچه ما خیلی کم از او دم زدیم و ظرفیت های شگرفش رو استفاده کردیم، اما بسیار پر انرژی است، بسیار پر اهمیت است. بحث امامت.
بله.
و به ویژه آخرین امام که میخواد یملا الله بهل ارز قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جوراست، کسی که میخواهد آرزو و وعده همه انبیا و اولیای الهی رو محقق کند و هدف از خلقت رو آنچنان که باید تأمین کند. این حقیقتا مهمترین بحث ماست. من نمیبینم بحثی رو که به غیر از اندیشه نبوت و قبل از این دوتا البته بحث توحید که خب جداست، بحثی به این پر اهمیتی تا تو اون روایت هم داریم که من مات ولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیه.
بله.
حقیقتاً کسانی که امام زمان خودشون نشناسن مرگشون مرگ جاهلیست، به شهادت آیات، به شهادت روایات. ما اگر در این بحث، یعنی در چنین شبی که به حسب برخی از ادله که داریم شب زیارتی امام زمان و تشرف به مسجد سهله و مسجد مقدس جمع کران هست، ما اگه گفتگو میکنیم و تصور نشه که میخواییم بحث مهدویت رو محدود بکنیم به چند تا از این عنایات امام زمان. من بارها عرض کردم عظمت بحث مهدویت و به خصوص روی کرده که شیعه داره که بحث انتظار هست، که یعنی به معنای زمین سازی و آمادگی برای ظهور چنین کسی. و حقیقت انتظارم نیروسازی، چیزی بیش از این نیست، چون انتظار آمادگی حقیقتش و مصداقش نیروسازی. باید زمینه ها رو آماده بکنیم، نیروها رو فراهم بکنیم، زمینه های مردمی پذیرش امام زمان رو فراهم، امام رو معرفی بکنیم.
بله.
اگر میبینید که آیه حسینی دشمنان اینقدر با این اندیشه شیعی مبارزه میکنند، هزینه میکنند، میلیاردی هزینه میکنند، در عرصه های مختلف، در عرصه های اندیشه، در عرصه ها با ایجاد شبهات بی اساس و در عرصه هنر، فیلم، رمان، داستان، با این اندیشه اگر مخالفت میکنند، چون اونها میدونن این اندیشه چه ظرفیتی دارد، این اندیشه در حقیقت نفی همه مستکبرینه. چون خلقی که در انتظار ظهور یک مصلح است خودش باید صالح باشه.
درست.
کسی که منتظر امام عدل است نمیتواند طاغوت ها رو تحمل بکنه،
نمیتونه از عدل فراری باشه،
با طاغوت مبارزه میکنه، چون طواغیت و کفر اینا در مقابل ایمان هستند، با اونها مبارزه میکنه. طبیعتاً هیچ وقت برای قدرت‌های استکباری حاضر نیست گاو شیرده بشود. هیچ وقت. این اندیشه خیلی، و من گاهی تأسف می‌خورم که گویا دشمن بیش از ما اهمیت اندیشه رو یافته. من یک نگاهی می‌کردم به اون فیلم‌هایی که هالیوود در رابطه با آخرالزمان ساخته. اینقدر زیاده و چه هزینه هایی برای قفلت و برای اینکه مردم را از این آرمان بزرگ باز بداره و بعد یک آرمان های کوتاه.
بله.
و یک قهرمان های پوشالی،
حتی مهدی حراسی هم
حراسی میکنن. اسلام حراسی، مهدی حراسی، به یک گونه ای بخوان این اندیشه رو تقلیل بدن، یا امام مهدی ما رو یک انسان معاذ الله خونریز نشون بدن.
بله.
و یا یک آرمان کوتاهی که به هر حال ما از این طرف جا داره حقیقتاً، به خصوص در عرصه رسانه آقای حسینی و باز به ویژه، یعنی بالاخص در رابطه با این رسانه تصویری.
بله.
حالا فیلم‌های سینمایی، داستانی، اینقدر هم موضوعات برای این کار ما داریم که امیدوارم انشالله زودتر به خودمون بیاییم. و من دیدم جاهایی که آتش این اندیشه رو دارن، به رغم همه تبلیغات سویی که می شود و به رغم همه اون معادل سازی هایی که سعی می کنن انجام بدن، بدل های قلابی که سعی می کنن به خورد مردم بدن، هنوز بشریت منتظره و آتش این اندیشه رو داره و ما این و این رسالت به عهده ماست. و چقدر خوبه اگر بزرگان ما و مراجع ما مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاته می اومدن و یه همچین رسانه هایی رو از خیلی پیشتر و یا متعدد ایجاد می کردن، نه با افکار مسموم، چون ما می دونید اسلام انگلیسی و شیعه انگلیسی هم داریم، با اندیشه های صحیح اینا رو وارد می‌کنه، فقط هم بحث و گفتگو نه بلکه از اون طرف هم بتونن از این ظرفیت رسانه اونم تصویری استفاده بکنن، به نظر من خیلی راه نزدیک میشه. در اون روایت نقل علی ابن مهزیار هم هست، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، که همونجور دلها مثل پرندگانی که مشتاق به لانه‌های خودشون هستن، دلها مشتاق به یک همچین فردی است. و چون بشریت یه اون ظرفیت‌های خودش رو هر چه داشته استخراج کرده دیگه، بیش از این چیزایی که الان مطرح می‌کنند و به غیر از سازمان مللی که می‌بینیم در جاهایی که باید ملعقه دست بعضی از قدرتمندان هست، دیگه کاری بر نمیاد و با همه وجود بایستی اون موعود رو بخواهن که موعود همه انبیاء الهی است. و حتی برادران اهل سنت ما هم خب میدونی امام مهدی رو مطرح کردن در منابع خودشون، بزرگانشون، علماشون همه قائلن بدون تردید به چنین عصری، چنین فردی با مشخصاتی که مطرح شده است در منابع معتبر اونها هست که قبلا هم و بعضا هم گفتگو کردیم، و او را بخواهیم و زمینه های اومدنش رو فراهم بکنیم. گرچه ممکنه بعضی خودشون رو به غفلت بزنن، اما از ظرفیت انتظار میشه استفاده کرد. من این رو بر این عرض کردم که اگر ما این مثلا جلوه های محبت حضرت رو میگیم، این به خاطر این استش که جدا از اون مبانی محکم اعتقادی که داریم، چه به لحاظ عقلی چه به لحاظ نقلی، یه مواردی هم که احیانا تجربه است و کسانی که اقوال معتبر و مورد وثوقی که در رابطه با بعضی از کسانی که خدمت امام زمان رسیدن ما گفتگو میکنیم، یه بار تصور نکنن که ما بحث مهدویت رو میخوایم این رو محدود و خلاصه و کوچکش کنیم در اینها. نه، چون ماها یه مقداری اعتقادم رو عرض میکنم، اعتقاداتمون ضعیفه، این جلوه های محبت، این نمونه هایی که در جلسات پیشم به بعض از اونا گزارش کردیم، اونا رو خدمتون عرض کردم، مثل مثلا علی محمد ابن عیسای بحرینی و اون جریان انار، یا مثلا هفته گذشته اون اسماعیل ابن هرقلی، و اینها رو مطرح میکنیم برای این که این نمونه ها رو هم گاهگداری تعمدن برای ما ایجاد میکنن، مثل اون جریان اصحاب کف که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه ما اگر اطلاع پیدا بکنیم در اون دوره‌ای که یه مداری ممکنه بعضی که مثل خود بنده اعتقادشون کم ضعیفه، اینها رو براشون نقل بشه از افراد مورد اعتبار، اینها محکمتر میشن و براشون خیلی خوبه. امشبم میخوام اگر اجازه بدید من داستان علی ابن ابراهیم ابن مهزیار رو خدمتتون عرض کنم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما. همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، به تعبیری بینندگان این برنامه، عاشقان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا امام زمان عجل الله تعالی فجاه شریف هستن و این محبتشون مثل شعله های آتشه که با گفتن این جلوه های محبت شعله ورتر میشه و ما رو میتونه انشالله به منبع این گرما نزدیک تر بکنه.
خیلی خوبه،
ما مشتاقیم که بشنویم از زبان شما. بفرمایید.
داستان علی ابن ابراهیم ابن مهزیار رو 4 از کتاب های شیعه نقل کردن و در کتاب کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله علیه در جلد 2 با 2 و با 2 اومده، یکی صفحه 445 کتاب های عربی، نقل به حدیث 19 کسانی که توفیق تشرف به محضر امام زمان رو داشتن بابی داره اصلا، و یکی هم همون جلد صفحه 465، اولی 445 و بعد در نقل 23 465 که البته صفحه 465 نقلش به اعتبار سندی البته خب معتبره، سندش بهتره، و اونهای دیگه 2 پس مرحوم صدوق نقل کرده. این اول بگم، یه نقلم مرحوم شیخ طوسی داره در غیبت خودش با یک سند دیگه در صفحه 263 همین داستان رو نقل میکنه. مرحوم طبری که از اعلام قرن 5 هست در کتاب دلال الامامه خودشون صفحه صفحه 539 همین داستان رو. پس در 4 تا از منابع ما که به خصوص اول که مرحوم صدوق به 2 سند آورده، بعد مرحوم شیخ توسه کتاب الغیبه خودش که خب از بزرگان علمای ماست، متولد سال 1385 و متوفای سال 460 هجری قمری، یکم دلال اون طبری در دلال امامه خودش که از علمای بزرگ قرن پنجم هست آوردن. خب من یکی از اینها رو متن قرار میدم، همونی که نقل 23 در جلد دوم امین کمال الدین صدوق صفحه 465 رو متن قرار میدم. همین 4 تا بزرگوار و با سندهایی که نقل کنه که سندها متفاوته، یکی از بهتر همشون خوبه ولی بهترین سند سند مرحوم صدوقی که از اعتبار خوبی برخورداره، همه اینها با هم مشترکاتی دارن. اصل داستان مسلم است.
بله.
یه مثل این که مثلا داستان مفصل بوده، هر کدوم از اینها یه بخشایشو نقل کردن، یه کم و زیادهایی، نه اینکه مضر اصلا به بحث باشه، نه نکاتی رو مثلا به یه نفر بیشتر گفتن چون اونجا چند روز در محضر امام زمان ارواحنا فداه بوده، بعضی ها مثلا به بعضی تیکایشو گفته، بعضی دیگه که اصل مسئله مسلم و اون شاکله کلی جریان همه با هم مشترکن. یه اختلافات کوچکی است که خیلی هم تفاوت جدی ایجاد نمی‌کنه. من یکی از اینها رو که همون نقل دوم هست در که نقل در 23 نقل میکنن به سند خودش،
65 کتاب،
نه نه 208 کم آه بله 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 465 کمال الدین صدوق جلد 2 این عربی ها.
بله بله.
اونایی هم که اصلا باب 43 هستی، چون بعضی نسخه با هم فرق میکنه، بعضیا با ترجمه بی ترجمه چاپای مختلف، برن سراغ باب، بله باب 43 اگر برن، نقلایی که اصلا عنوانشون افرادی که حضرت قائم رو دیدن و خدمت حضرت رسیدن
کاملا مشخص
متضمن کسانی که، بله باب 43 دیگه خیلی واضح. اینجا چنین نقل میکند که در نقل 23، نقل 19 هم این رو، این تیکر رو دارد که من 20 سفر، من دیگه حالا داستان رو از مجموع اینها اون نکاتی که باید بگم خدمتون عرض میکنم، میگه من در نقل 19 هم همین کمال الدین میگه که من 20 سفر رفتم حج،
بله،
و به این امید که به محضر مبارک امام زمان ارواحنا فداه برسم. من یه پرانتز باز بکنم، ما مکلف به این که خدمت امام زمان برسیم نیستیم. اینو خوب دقت کنم بینندگان عزیز، به ما نگفتن یکی از تکالیف شما در اصل غیبت این است که بگید آقا میخوام ببینم، بیفتی دنبالش میخوام ببینمت. ما تکالیف اونو در اصل غیبت به ما گفتن، مبانی فکری محکم، آیات و روایات محکم محکم، هیچ جای تردیدی نیست.
بله.
چنین فردی هست قطعا با دلایل قطعی عقلی و نقلی، و وظیفه و تکالیف ما مشخصه. نگفتن بیفته دنگاه آقا میخوام ببینمت، میخوام ببینمت. خب بخوای ببینی چی بگی؟ مگه کسی این ادله محکم براش کار نکنه، خب مگه تشرف میتونه کاری بکنه؟ باید کاری بکنیم که مشمول ادعیه زاکیه امام زمان بشیم
و زمینه رو به شکل دیگه ای فراهم بله اصلا کرد.
او هم بخواهد ما رو ببینه. بله. که ما دیدن اون باعث رنج حضرت نشود. ولی خب در یه دوره این بزرگوار که علی ابن ابراهیم ابن مهدی، اینی که میگن علی ابن مهزیار، نه این نمیتونه باشه.
بله.
مرحوم مهزیار 3 تا پسر داره، علی، ابراهیم، داوود.
بله.
خود مهزیار از وکلای ائمه گذشته ما بوده است. علی هم همینجور. علی ابن مهزیار اصلا به حسب روایتی که در کتاب الحج هست، ایشون در دوره امام عسکری از دار دنیا می رود. وکیل حضرت هم بوده.
بله.
و ائمه گذشته ما. اینی که این تشرف نمیتونه مال علی ابن مهزیار باشه. چون علی که در به حسب روایات در دوره غیبت در دوره امام عسکری از دار دنیا رفت، نامه می‌نویسه پسرش به امام عسکری سلام الله علیه در رابطه با بعضی از وصایای و سفارشاتی که داشته که می‌خوایم به وصیتش عمل بکنیم، فوت کرده.
بله.
اینا همه به حسب نقد خود اینا هم هست، علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره.
بله.
یعنی مهزیار سه تا پسر داره، علی، ابراهیم، داوود. هر سه شون فقها و وکلا و بزرگان
سعادتی.
این جناب ابراهیم اسم پسرش علیه. اون علی پسر اول مرحوم مهزیار اسمش محمده، اونم در بدن محمد ابن علی ابن مهزیار. این تشرف به حسب این نقلایی که هست ما میتونیم بگیم مال علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره. خب که در حقیقت میشه پسر برادر علی ابن مهزیار.
درسته.
علی ابراهیم داداش بودن دیگه. این علی ابن علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، این علی عرض به خدمتتون که علی ابن مهزیار باریکلا برادرزاده علی ابن مهزیار.
علی میشه عموی علی ابن ابراهیم ابن مهزیار.
این آقایی که در اهواز دفن است، اگر علی ابن مهزیار باشد، خب همون کسی است که وکیل امام عسکری سلام الله علیه بود از دار دنیا رفته.
بله.
و اگر علی ابن ابراهیم ابن مهزیار باشد، مشهور باشه، این همون کسی است که خدمت امام زمان رسیده، این در حقیقت ابراهیم حذف شده. آه. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار است. خب خودش هم به دنبال این بوده استش که به محضر امام عسکری سلام الله علیه 20 سفر رفته حج.
بله.
خب بله به ما گفتن مشتاق باشید، ابراز اشتیاق بکن، اما اینجا تکالیف ما نیست. اگر عنایت از اون بر صورت بگیره که چه سعادتی بالاتر از این،
تلاش بکنید شایستگی دیدار رو پیدا بکنید،
اشتیاقش رو میتونیم ابراز بکنیم، اما اینکه حقیقتا یکی از تکالیف ما بگن در اصل غیبت شیعه مکلف هست اینکه بیفته دنبال امام میخوام ببینمت، نه،
وظیفه
اینقدر ادله قرص و محکمه. اما اگر عنایتی از اون بر صورت گرفت، اونم با دلایل قطعی و متقن، نه اگه یه نفر دیدیم چه جواب یا آقا امام زمان بود، نه، مثل این جریانی که الان نقل میکنیم، مرحوم صدوق داره نقل میکنه بدون نقل.
بله.
و با چند طریق شیخ طوسی داره نقل میکنه، گفت و ما ادراک ما شیخ طوسی، این بزرگوار و صاحب دلال امام هم که همون داستان رو نقل میکنه، یه تیکایش اختلاف داره، اینا داره نقل میکنه، این بزرگوارانه.
بله.
اینها میتواند دل امثال من که یه مقداری ضعیف هستیم رو محکم بکنه. خب 20 سفر رفته حج به عشق این که میخوام آقا من امام زمانم رو ببینم.
بله.
خبری نشد دیگه. خب شاید قصد رفتن نداشت دیگه، که همچین از این قسمت ناامید بود. میگه شبی در عالم رؤیا به من گفتن که اذن حج به تو داده شد، بیا حج.
این سفر 21م.
سفر 21م. خب ثبت نام میکنه و کاراشون انجام میدن و این توی کاروانی میره و ثبت نام میکنه و راه میافتند و میان و میرسه به مکه. خب خیلی مشتاق است مدینه، مکه، اعمال حج تمام میشه و دیگه نزدیک دیگه برگردن دیگه. حالا اینجا وقتی بهش نشون دادن آقا تو مکلف نیستی، تو وظیفت رو باید انجام بدی، دیگه حالات کم کم آماده است برگرده، میبینیم که جلوه‌ای عنایت از اون طرف شروع میشود و اینی که خودم به خاطر این که به گوش ماها برسد، ماها گفتم اگه یه مداری اعتقاداتمون سسته که اونها رو باید اصلاح بکنیم.
بله.
با این موارد دلمون قرص و دلگرمش. خب دیگه رفتم برای طواف. شبی بود در حال طواف دیدم که یک جوانی هست مشخصاتشو میگه، گندمگون، خیلی وجیه و دارای بوی خوش. عرض به خدمتتون که این دیدم که دادا به من خیره شده، نگاه میکنه، منم یه مداری مجذوب شدم، رفتم به سمتش سلام کردم، پاسخ داد، چون من به دنبالی مونه گفتم شاید
اون باشه،
با این چیز بودم. اصلا پرسید که اهل کجایی؟ گفتم که اهل عراق. گفت کدوم عراق؟ گفتم عراق ایران، یعنی اهواز، اهوازم. گفت مرحبا بک، اهلا و مرحبا سهلا. فلانی رو میشناسی؟ اسم بزرگی رو بردن، جعفر ابن همدان حسینی.
بله.
بهش گفتم که، گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم بله، فوت کرد. گفتش که خدا رحمتش کنه. ایما کان اطول لیله و ایزل نیله، چه شبهایی رو به عبادت میستاد و چقدر پاداش او بزرگ است. باز توی نقل دوم همین تیکر دارید که اضافه داره. در این نقل میگه که ایشون خیلی، مثلا همون نقل توی این نقل 23 میگه رحمه الله لقد کان بالنهار صائما و باللیل قائما. چون نقلا رو گفته هر کس اون معنایی که تو ذهنش بوده نقل میکنه. چقدر شبیه همه. اون تو نقل گفتش که عرض خدمتون ما کان اطول لیله و ایزل نیله، یعنی پاداشش. تو این نقل 23 که سندش هم بهتره میگه که رحمه الله، خدا رحمتش کنه، آقا در طواف به علی ابن ابراهیم مهزیار گفت کان بالنهار صائما، روزاشو روزه بود، و باللیله قائما. اینا مهمه.
بله.
یک شیعه باید این گونه باشد. کسی که میتواند جهاد با نفس بکنه و توانایی برای روزه گرفتن داشته باشه، کان بالنهار صائم، اینجوری بود، باللیله قائم، شبها رو میساد، اینجوری تمام طول شب و بخوابه، یه نماز صبحش هم نماز لبطلایی باشه، خدایی نکرده، نه، قبل از این که اذان بگن نیم ساعت، یک ساعت، یک ساعت و نیم. نقل از امام راحل رضوان الله علیه، امام راحل ما 2 ساعت به اذان صبح بیدار بودن. مقام معظم رفعین معروف بود بین شاگرداشون که شون 1 ساعت به اذان صبح بیداره.
بله.
از موقعی هم که رهبر شدن نقل میکنن که ایشون 2 ساعت به اذان صبح بیداره.
یعنی کلشون بیشتر.
چقدر بیشتر؟ به قائمن. کسانی که روز رو کار طاقت فرسا دارن، میخوان با خلق خدا باشن، این اساس مدیریت اسلامی ها.
بله.
شبها رو باید با خالق باشن آقای حسینی. کس که شب رو احسن، کس که شب رو با خالق نباشه، تو روز کم میاره، به تعبیر ما میشکنه.
بله.
یا ایها المزمل قوم اللیل، شبا رو پاشو. چرا؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا.
بله.
اینا که روزای کارای طاقت فرسا دارن، شب رو باید با خالق باشن. ولی القرآن تالیا، تو اون نقل نداره، اینجا داره.
بله.
ولی القرآن تلاوت قرآن بود.
بله. بله.
رهبر معظم ما میفهمن، افتخار ماست که چنین رهبری داریم،
خدا را شکر.
و بزرگان مراجع ما اینا همشون معنوس با قرآن. من خودم از حضرت آیت الله زمان مکارم میشد، خودم پرسیدم که واسطه نخورده.
بله.
گفتم آقا شما از موقعی که این تفسیر شما تفسیر نمونه، خدمت بزرگی کردید به فارس زبان ها و بعدشون خب الحمدلله ترجمه شد.
بله.
هنوزم معتقدم که از بهترین ترجمه این تفاسیر شیعه که با زبان خوب، قلم خوب و میتونه همه استفاده، همین تفسیره. بعد ایشون عرض کردم که آقا شما قبل از این تفسیر و بعد از این تفسیر آیا تفاوتی کرد در زندگیتون به تعبیر ما؟
چی فرمودن؟
ایشون فرمودن که اصلا من عنایت‌هایی رو که خداوند به من کرد بعد از نوشتن این تفسیر میبینم خیلی متفاوته. چقدر خدا عنایت میکنه با انس با قرآن داشته باشیم. من خاطرم اینجور خاطرمه که ایشون فهمودن من در ماه یک ختم قرآن دارم. حالا باز دوباره بعید و ذهن شدم، میتونیم ازشون سوال بکنیم. ولی خودم از آقای حضرت آقای سبحانی خاطرمه که فهمودن من در ماه یک ختم قرآن دارم.
خدا حفظشون کنه.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله فهمودن که نوشته است. من خدمتشون رسیده بودم ولی اینو نپرسیدم. در زندگی نامه ایشون هستش که نوشته بودن، خودشون میفهمن که من در روز یک جزء قرآن میخونم، در ماه یک ختم قرآن دارم. حضرت آقای جوادی همینجور. ببینید خود رهبر معظم میفهمن که من هر 10 روز یک ختم قرآن دارم. بعد میفهمن که در خاطرات مکتوبها در جای گفتگو میکنن نوشتن من سابقا خیلی قرآن میخوندم، هر 3 روز یک ختم قرآن داشتم.
ماشاءالله.
افتخار نداره چنین رهبری؟ خداییش.
بله.
من هر 3 روز یک ختم قرآن داشتم. اخیراً دیگه به خاطر مشکلات و اینها توفیقم کم شده، هر 10 روز یک ختم قرآن دارم.
عجب.
من با خودم گفتم خود توی طلبه چقدر با قرآن معنوسی. خودمو دارم میگم ها، حالا من به دیگران چیزی نمیگم ها. ببینید تا این داره دعای خدا رحمتش بکند، روزها رو روزه، شبها رو قائم، ولی القرآن تالین ولنا موالین.
آه
این ولایت ما رو پذیرفته بود، تحت سرپرستی ما بود و اون چرا که امامش میگه انجام میده. امام ما به ما میفرماید که امام معصوم میفرماید حضرت صادق سلام الله علیه اگه در یک شهری 100,000 نفر زندگی کنن شیعه ما بهترین اونها نباشد شیعه ما نیست، یعنی شیعه کامل ما نیست.
نیست
با چون حضرت فرمودن شما سزاوارترید، آخه شما ما اهل بیتو دارید، الگوهایی مثل ما دارید، اگر بهترین نباشید. وارد که شهرها شدن، شاید مثلا بصره بود یا کوفه بود، امام صادق فرمود کوفه بود، فرمودن بگید فلانی و فلانی بیاد. بعد فرمودن شما خجالت نمیکشید اینجا یه کارهایی رو انجام میدید؟ نمیگید وقتی شما رو میبینن بگن نگاه کن پیروان جعفر ابن محمد رو ببین، اینا جعفری و اینا رو ببینید.
لنا زینا،
احسن تو کنون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. خیلی اینا نکات خوب، خدا رحمتش کنه. عمدنم پرسید بعد گفت فوت کرده، گفت اینجوری اینجوری. بعد فرموده اون بنده خدا سوال کرد که علی ابن ابراهیم ابن محزیارم میشناسی؟ گفتم خودمم، من خودم هستم. گفت به اهلا و سهلا بکه یا ابوالحسن. اینجا تمام میکنم، عرض به خدمتون با ما یه چاق سلامتی گرمی کرد و تو بخش یکی از این نقلا داره منو در آغوش گرفت و عرض به خدمتون که به من خیلی خوش آمد گفت و بعد گفتش که خب تو یه کاری دا یه عرض به خدمتون که هدیه این از امام عسکری سلام الله علیه گرفته بودی یا چون وکیل بود برای همین می‌خواست خدمت امام زمان برسه، یک هدیه‌ای از یک نشانه‌ای بین شما و امام عسکری بود، اون نشانه همراته؟ گفتم آره آره، یک انگشتره. اون انگشتر رو از من گرفت و رو شجایی هم نوشته بود الله محمد علی، میگفت اینها رو بوسید و اول گریه کرد کلی گریه کرد، بعد این رو میگه بکا بکاان طویل خیلی طولانی یاد امام عسکری افتاد اون فرد و گفت رحمک الله یا ابا محمد. بعد رو کرد به امام عسکری سلام علیه، عرضه داشت که خدا رحمتت کنه ابا محمد، یعنی امام عسکری، تو عرض به خدمتون که امامی عادل و فرزند امامان و پدر امام بودی، خداوند تو را با پدرانت در بهشت اعلا سکنا دهد. از برای یه چیزی اومده بودی، برای چی اومدی؟
انگیزه چی
از اومدن؟ یادم اومد حج قصد کرده بودم که خدمت امام زمانم برسم. گفت خیلی خوب، عرض به خدمتون که امشب برو مثلا منزل اونجایی که هستی، ثلث شب که گذشت بیا فلان جا، نشانه رو داد اونجا، بیا منتظرت هستم و اونجا با هم دیگه بریم به جایی که من میگم و خدمت عرض برسیم.
خیلی متشکرم. تا علی ابن ابراهیم ابن مزیار استراحت میکنه ما هم یه استراحتی بکنیم، یک حالا هوایی عوض بکنیم، میان برمی رو ببینیم و بعد از اون برگردیم با افتخار بقیه ماجرا رو از زبان شما بشنویم. بسم الله.
کجا
یا صاحب الزمان عزیز علیه ان ار الخلق ولا ترا. یا صاحب الزمان، چقدر سخته که انسان چشم برای دیدن داشته باشه، همه خلق رو ببینه، شما رو یا نبینه و اگر هم ببینه نشناسه. انشالله که خدا توفیق بده به همه ما بتونیم مرادمون و مولای خودمون رو ببینیم، بشناسیم و از فیضش بهره‌مند بشیم به لطف خدای متعال. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان محترم انتظار سبز که در این لحظه ها با مایید در این سه‌شنبه شب زیبا. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ازتون هم درخواست میکنم که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. ما مشتاق و منتظریم که از نظرهای شما مطلع بشیم. شماره سامانه پیامکی ما 301203، شماره تلفنمون 025 37 84 14 81 و شماره واتساپمون هم 0930 876 8004. انشالله که از این شماره ها استفاده بکنید و ما رو مهمان کنید به نظرهای ارزشمند خودتون. اما همچنان با شما ایم و در خدمت استاد پور سید آقایی، مدیر محترم مؤسسه آینده روشن، و داریم در مورد جلوه های محبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با ایشون گفتگو میکنیم. ایشون زحمت کشیدن و تا اینجای برنامه از تشرف علی ابن ابراهیم ابن مهزیار تا یه بخشیش رو فرمودن که ما مشتاقیم استاد ادامه ماجرا رو بشنویم.
بله، قرار گذاشتن ثلثی از شب که گذشت در یک جایی نزدیک همون در مکه و نزدیک خانه خدا قرار گذاشتند و بالاخره میگه من رفتم دیدم از قبل اونجا منتظر من است.
بله.
و عرض خدمتون سلام کردم، اهلا و سهلنی گفت و با هم دیگه راه افتادیم. اول گفت خوشا به سعادتت، چشم روشن که اجازه تشرف داری، بریم. راه افتادیم، رفتن به طرف عرفات و به طرف کوههای منا و از اونجا به طرف طائف میرفتیم تا به جایی که گفت الان وقت دیگه نماز شبه. پیاده شدیم، نماز شب خوندیم، نماز طلوع فجر بود. عرض به خدمتتون که نماز نافله، نماز صبح و خود نماز صبح رو هم خوندیم.
بله.
و دوباره راه افتادیم، رفتیم به طرف طائف و به اون سمت که رفتیم، مقداری که رفتیم به من یه دفعه گفتش که کوهی و دامنه کوهی مشخص رو گفت نگاه کن چی میبینی؟ گفتم کوهیه و گفت خوب نگاه کن، دیدم که خیلی سرسبز و زیبا. گفت خوب نگاه کن چیزی اونجا نوک بالا دیدم؟ بله، در قسمت بالای اونجا هم یک تپه‌ای، بالای تپه هم یک خیمه است.
بله.
گفت اونجا هستش، همونجاست و بریم به طرف اونجا. یبن مهزیار تب نفسن و قر عینن فان هناک عمل و کل مؤمل. چشمت روشن و که آرزوی هر آرزومندی اونجاست. آرزوی فان هناک عمل و کل مؤملن، آرزوی هر آرزو کننده اونجاست. بعد به من گفتش که با من بیا. رفتیم تا رسیدیم به پایه اون بلندی، بعد رفتیم بالا و به من گفتش که پیاده شو. اینجا پیاده شو، هر گردن کشی در اینجا خار است، حواست باشه. هیچ گردن کشی در این فضا، یه فضایی است که به تواضعی میرسد. و میگه منم پیاده شدم. بعد گفتش که این زمام ناقت و شترت رو رها کن. بهش گفتم که خب این شترمو به کی بسپرم؟ اینجا که کسی نیست. گفتش که علی ابن ابراهیم ابن مهزیار چی داری میگی؟ اینجا حرمی است که جز دوست در اون رفت آمد نمی کنه.
بعد اراده همه امور هم در دست مولاست.
این مرکب رو رها کن. حالا من یه پرانتزی هم باز بکنم، 20 سفر رفته حج،
بله،
به اشتیاق دیدار مولاش رفته،
بله،
و با این چیزهایی که دیده و الان که نشانی که میدن در اینجا، وقتی گفتش که این خیمه کسی است که هر آرزومندی آرزوی دیدارش رو داره، بایستی سریع بیاد، به تعبیر ما سینخیز بره، بدوه،
نگرانی داشته ها و نداشته هاش
نباشه، مثل اشتیاق حضرت یوسف به یعقوب،
بله،
تو این فیلم
یوسف پیامبر،
یوسف پیامبر اگه دیده باشید اون لحظه ای که
پدر رو ملاقات میکنه،
چجور میدوه،
میفته پایین،
میخوره زمین، میدوه،
مشتاقانه میره جلو،
اینجا سریع بری، سال میکنیم شطورم رو، من اینجا کسی نیست، شطورم رو به کی بسپارم؟
چه ارزشی داره اصلا شطور؟
به ما نشون میدن که ما ضعفایی داریم، به ما اینم عنایتای اونهاست.
بلد.
چرا مثلا فرض بفرمایید که 20 سفر این اشتیاقا، این رفت و این آمدها، این ضعف همین
دلبستگی های ریز آدمو
نگر میداره،
نگه میداره،
میگه که یبن مهزیار خل ان زمام راحله، رها کنین زمام راه رو، قلت و علام من اخلفها و لیس ها اونا احد، کسی اینجا نیست، من چجور راهش بکنم؟ فقال ان هذا حرم. چی میگی علی ابن ابراهیم ابن مهزیار؟
فکر کردی کجایی؟
لا يدخله الا ولی ولا يخرج منه الا ولی. بعد میگه خب فخلیت عن الراحله فسار و سرت، و بعد رفتم اونجا و نزدیک اون خیمه شدم، به من گفت قف هناك، صبر کن، باید اذن بگیرم. اینجا نیستش که هر کس بخواد وارد بشه باید برم اجازه بگیرم. اگه رفتم سب کردم و رفت داخل و برگشت گفت تو باولت خوشا به حاله، قد اعطی تسولت، به اون خواسته و به آرزوی خودت رسید. باز پرانتز باز بکنم، یه نقلی هست که فردی خیلی مشتاق بود و وقتی که از به خدمتتون همراهیش کردن که مثلا تشرفی پیدا بکنه، وقتی با اون افراد نزدیک شدن که اجازه گرفتن که این بیاد، جواب اومد که رهاش کنید، هازا رجلون صابونیون. میگه اون فرد میگه آخه من تعدادی صابون رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم بالای پشت بوم خونه که خشک بشه، بعد با خودم فکر کردم الان اگر که باران بیاد این صابونای من خراب میشه،
بعد ذهن و دلش همونجا
اصرار کرده، اینا رفته بودن خریدی بکنن، اصرار میکرد منم باید بیام و چه بکنم، و گفت باشه بیا ولی ما اونجا اجازه میگیریم. چون امام زمان به حسب بعض از نقل ها که معتبرم هست، حضرت 30 نفر همیشه با حضرت هستن و ما به سلاسین من وحشته، حضرت تک و تنها نیست، 30 نفر همراه حضرت هستن و از جمله اونایی که یکی از اون حضرت خضر علیه السلامه که همراهشون هستن، اون همراه ها اومده بودن چیزی تهیه بکنن، معروف این داستان. بعد میگه تازه کرامت هایی دید که ما چه کردیم و چه کردیم، و بعد وقتی که نزدیک شدیم اینا اجازه گرفتن، از درون چادر صدا شد دعو رهاش کنید هازار رجلون سامونی. توی فکر بیم که الان صابونای من چی میشه؟ ببینید نشون میدم به ماهای حسینی
بد.
ما همه هم غممون امر ولیمون نیست،
متاسفانه
امر ولی باید تمام دغدغه ما باشه، نه بخشی از دغدغه ما، تمام
جانمون رو فدا بکنیم، مال و حداقل اون که دیگه
اینجا این بزرگی که 20 بار حج رفته، حج اون زمان با اون هزینه ها، آقا من مشتاقم، خب اون خیمه امام زمان، برو اصلا خودت بنداز از شطور، سینه خیز برو، بدو برو، سوال میکنی من شطورم کجا ببندم؟ کی این بنده خدا ور داره بهت بگه که فلانی فقال ان هذا حرم لا يدخله الا ولی لا يخرج منها الا ولی، چی میگی علی ابن ابراهیم مهزیار؟ میگو خب رفتم. گفت صبر کن، باید اجازه بگیرم، دوباره اجازه میخواد. چون با تعبیر ما یه خراب کردی دیگه، یه گاف اینجوری دادی خراب کردی، دوباره اجازه بگیرم دیگه. رفت و برگشت گفت تو باولک، خوش به حالت، قد اعطی تسئلک، به اون آرزویی که میخواستی شما رسیدی. خب وارد شدم، بعد وارد شدم و فدخلت و علی صلوات الله علیه و هو و جالسون علا نمتن علیه نت اون عدیم احمر متکعون علا مسورتن. مشخصاتو میگه حضرت اینجوری نشسته بود روی پوست گوسفندی بود که رنگش هم کم سرخ بود، اونجا نشسته بود، یه بالشت و پوستنی هم حضرت بهش تکیه داده بودن. سلام کردم، سلام منو جواب داد، بعد نگاش کردم، دیدم که پاره ماه که نگاش کردم، فرعیتو وجهو مثل فلقت قمر، این مثل پاره ماه خدایا. اینم فقط یه زیبایی ظاهری نیست، اون زیبایی ظاهری با اون معنویتی که در این چنین بزرگی حاکمه است اصلا یه جاذبه خاصیه. ما داریم مثلا نماز شب صورت رو نورانی میکنه و محبت اون فرد در دل ها میاد.
درسته.
نماز شب یکی از آثارش اینه، صورت رو نورانی میکنه. حالا اصلا این میگه نگاه که میشه پاره ماه. عرض به خدمتتون که این چنین فردی نه عرض قد قامت، صورت خیلی متوازن، قامتش میگه من دیدم قامتش کاملا معتدل، نه بلند نه کوتاه، پیشانیش صاف، ابرواش به هم پیوسته، هم که در روایت هم داریم چشمانش درشت، بینیش کشیده، گونه هاش هموار، خالی هم بر گونه راستش داشت. چون چشمم به او افتاد اصلا در زیبایی و در وصف او اصلا من حیران شدم، فلما انبصر تو بهی حار عقلی فی نعتهی و صفته، اصلا متحیر شد عقل من، خدای تو چی خلق کردی؟ ما یوسفی شنیده بودیم، مهدی کجا، یوسف کجا؟
تبارک الله،
اصلا موندم من توی جریانات. ببینید آدم وقتی که خدمت بزرگی میرسه آنچنان ابهت داره آدمو میگیره.
بله.
سراغ و خدمت بعضی از مراجع میرید اصلا میبینید مراجع شروع میکنه، خب حال شما چطور، احوالتون چطور؟ چون اصلا گاهی آدم عظمت اونها میگیره. من دیده بودم اگه مثلا بعضی از بزرگان مثلا از آقای بهجت رو خدمتشون اگه میرسیدیم ایشون شروع میکردن حال شما چطور، احوال شما چطور، اهل کجایید، چیکار. به خصوص کسی اولین بارش بود اون ابهت ایشون اصلا نمیگیره،
جسارت نمیده که به صحبت رو آغاز بکنه.
اصلا موندم. حضرت شروع کردن، یا ابن مسعود کیف خلفت اخوانک فی العراق، در اون اهواز خب اون دوستانت رو عرض به خدمتون حالشون چطوره، اونا حالشون چطوره، اونا رو که ترک کردی اومدی چجور حالشون؟ گفتم مثلا اینجوری هن، مشکل دارن، چه دارن، مثلا ظالمینی حاکم هستند و عرض به خدمت حضرت گفتگوها و صحبتهایی دارن که حالا دیگه بماند. بعد خودش نقل میکنه که حضرت این آیه رو برای من خون و من گفتم که مراد از این امر در این آیه چیه، که خود حضرت فرمودن ما هستیم. و گفتم حالا کی وقت ظهور شماست؟ حضرت اقترب ساعت و انشق القمر، حضرت گفتن که نزدیک است با این تعبیر. اینجا دیگه بین این نقلا یه مقداری اختلافی هست که خب چند روز بوده، خودش هم میگه دیگه، خب من اینجا عرض خدمتون چیزهایی رو برای من گفتن تو این نقل 23 هست که شروع کردن حضرت مطالبی رو نقل کردن و که بدان ای ابا اسحاق، همین کنیه علی ابن ابراهیم، پدرم فرمود ای پسرم خدای تعالی اقطار زمین و اهل طاعت و عبادتش را بدون حجت و امام خالی نگذارد، او وسیله کمال و تعالی انسان هاست، امامی که پیرو وی وی باشن و به راه و روش وی اقتدا کنن. و بعد حضرت فرمودن اون فرد که به عنوان آخرین امام هستی اون تو هستی، و بعد فرمودن که بدان که دلهای مردم دیندار و با اخلاص مانند پرندگانی که میل به آشیانه دارن مشتاق لقاء و دیدار توست.
به به.
این مشاغله های ظهور ها
بله ظهور میشه.
عرض خدمتون که کسانی که در میان مردم جد مستضعفین هستن و مستکبرین اونها رو در ذلت و استضعاف نگه میدارن، اینها کسانی هستن که مشتاق تو هستن. ویژگی اینها اینه که اینها اهل قناعتن، خیشتن دارن، دین رو فهمیدن و اون رو در مبارزه با مخالفان از دین حمایت و پشتیبانی میکنن. خداوند آنها رو به تحمل و استقامت در برابر ستم امتیاز داده و نکاتی رو مطرح فرمودن و همینجور یه فرازهایی که بعضی از اینها خیلی قابل توجهه که من عرض بخونم اشاره میکنن که دیگه اواخر وقت هست. یکی باز از بیاناتشون اینه که فرمودن ابا اسحاق، این مجلسی که من دیدی این توفیق خب هر کس نداره که
بله.
ما اجازه بدیم بیاد بله. اینجا و خداوند در حقیقت باید اجازه بده. این رو خبرش رو فقط به کسانی که مورد اطمینان تو هستن از برادران دینیت فقط به اونها بگو. و بعد خودش نقل میکنه که من چند روزی اونجا مدتی خدمت حضرت بودم و ایشون حقایق و ادله روشن و احکامی رو احکام نوران رو از خدمتشون فرا میگرفتم و بهره مند بودم و بعد دیگه اجازه دادن که من بتونم برگردم برم به اهوازی. فرازی داره که توی این نقل ها نقل دلائل الامامه ممتازه در این تیکه که این تیکه در اون دوتا نیست. من میگم و بحث رو با همین خاتمه بدم. میگه وقتی که من علی بن مسیح نقل میکنه به حسب نقل طبری، میگه وقتی که من خدمت حضرت رسیدم خیلی بیان عجیبه. حضرت فرمودن که یا ابل حسن قد کننا نتوقع که لیلا و نهارا، ما شب و روز منتظر تو بودیم. فما الذی ابتبک علینا، چه دیر اومدی.
عجب عجب.
میگه قلت یا سیدی لم اجد من یدلونی الی الان، کسی نبود منو راهنمایی کنی بیاد پیش شما. میگه حضرت فرمودن که قال علی لم نجد احدا یدلک، کسی رو نیافتی؟ بعد حضرت سرشون رو پایین ننداختند و بعد از تأملی فرمودن لا ولکن نکم، نه اینجور نیست، کسی رو نیافتید، علت دیگه ای داره. من میگم علتش چیه. علتش اینه ولکن نکم کسرتم الاموال،
عجب
افتادی دنبال مالندوزی.
مالندوزی
تجبرتم على ضعفاء المؤمنین، بر مؤمنای ضعیف گردن کشی کردید. و قطعتم الرحم الذی بینکم، اون رحمه اون صله رحمی که باید انجام بدید و اون وظایفی رو که نسبت به رحم دارید قطع رحم کردید، اونا رو انجام ندادید. فأی عذرن لکم الان، الان دیگه چه عذری داری؟
غم مردم رو که فراموش بکنیم توفیق دیدار حضرت رو از دست میدیم،
تکالیفتون انجام ندادید. در حقیقت حضرت میخوام بگن که فلانی تکلیفتون انجام بدید، وظایفتون انجام بدید، نسبت به رحمتون، نسبت به مؤمنین ضعیف. مالندوزی چرا؟ در این دوره ای که دشمنا اینجور دارن گردن کشی میکنن، بنی العباس اینجور دارن ترکتازی میکنن
بله.
و شیعه ها رو در ضعف و مشکلات نگه داشتن، شماهایی که دستتون میرسه چرا هوای همو نداری؟
خودتون به خودتون رحم میکنید،
چرا
اینجور دشمن نباشید؟
خیلی این تیکه‌ای که در نقل اینجا که البته علی ابن ابراهیم المهذی هم زود به خودش اومد، فقلت التوبه التوبه الاغاله الاغاله آقا توبه توبه آقا از ما درگذرید درگذرید در حقیقت عذرخواهی کرد. بعد حضرت فرمودن که ابن المهزیار لولا استغفار و بعضكم لبعض لهلک من علیها الا خواص الشیعه الذين تشبه اقوالهم افعالهم. اگر استغفار بعضی برای بعضی دیگه نبود این خیلی هلاک می شدن، مگر اون خواص شیعیان ما که قولشون با فعلشون یکی، تشبه اقوالهم افعالهم، ایناستون تیکایی که باید یاد بگیریم. و بعد از خدمتون بازم این ادامه داره، ولی این تیکه برای خود من خیلی قابل توجهه.
بله واقعا مهم
که
هست.
یه بار دیگه هم بخونیم جا داره که حضرت فرمودن لا ولکنکم کسرتم الاموال،
دنبال مال اندوزی
افتید، دنبال مال اندوزی. خب عیب نداره مؤمن از یهودی بیشتر کار بکن، اما بعد از درویش کمتر نگه داره.
بله
بعد برسین پای درخته تشنه نمیتونه بگیش همش خودم زنم بچم.
بعد به این باور برسه که یک واسطه است، اموالی که خدا میده امانته، بعد برسون به دست اهلش.
مثل یه جوبی هستیم که باید این آب رو که توی ما فرستاده یک باغبان آگاه برسونه پای درخته تشنه. آب تو خود اون نگه داریم بگیم نه همه شما خود، اگر این کارو بکنیم میگه یه باغبان آگاه آب به خود ما هم نمیده،
باعث تخریب خودمون میشه.
و اگر هم بدهد این سنت استعجاله و باعث عذاب ماست.
بله.
لکن نکن، یه رابطه با مالتونه که باید انفاق باشه، ایثار باشه.
بله.
خب ما اینا رو این همه تو اگر عرض به خدمتون به آیات راجع به ایثار اهل بیت است، ایثار مؤمنین است، اونم تازه بدون هیچ مزد و بدون حتی منتظر تشکر، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، بعد تا سرحد ایثار کار میکنن. انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، تازه با همین عرب خائفن.
بله.
که در برابر این امکاناتی که خدا به ما داده یک و در رابطه با این راه بلندی که تا قرب خدا در پیش داریم، حقیقتا در انسان خوف شکل میگیره. کسرتم الاموال تجبرتم علی ضعفائش. شیعه اگر این توانایی رو داشت که از امامش دفاع بکنه که امامش غیبت نمیکرد، آقای حسینی که اگر واقعا میمودن پای کار، چرا امام ما غیبت بکنه؟
یه همون چیزی که فرموده بودن ما عملیاتی میکردیم که
کسرتم الاموال تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، هر کدوم تونستید سر اون یکی رو کلاه گذاشتید، یه مداری قدرتی دارید، خاندانی دارید، پول و امکاناتی
مسابقه
دارید،
مسابقه شد دیگه.
اصلا اون مستضعف اون مؤمنین ضعیف رو همینجور بهشون گردن کشیم، بیگاری میکشید ازشون.
بله.
و قطعتم الرحم الذی، قطع رحم کردید، کو ارتباطاتتون، کو دست مؤمنین رو گرفتن نیروسازی. اینا برای همین که ما نیروسازی و کسرتم الاموال اینا رو در جهت اهدافی که دارید و نیروسازیتون به کار بگیرید. حالا بعد فعیه اوزن، بعد حالا میگی من کسی رو نیافتم.
اصلا اینطور نبود.
اگر این چنین بودید اون ضعفمون هم که نشون دادن دیگه.
بله.
که آقا این شطورم رو کجا ببندم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی زیبا و شیرین شما این داستان رو برامون نقل کردید. انشالله که از این نکته هایی که توی این داستان بود هممون استفاده بکنیم و به خودمون بیایم بفهمیم که کجای ماجرا هستیم و رابطه ما با خودمون، خدای خودمون و همینطور حضرت ولیعهد جلال تعالی فرجه شریف چطوره.
بدانیم امام داریم.
بله.
اماممون حی است.
بله.
حاضر است، پاسخگوست، باش ارتباط معنوی برقرار کنیم، زیارت آلیاسونو فراموش نکنیم.
بله.
توی مشکلات و غیر مشکلات، اینجور نباشه فقط در مشکلات، در غیر مشکلات به یادش باشیم، صحبت بکنیم، اشتیاق داشته باشیم. اما اشتیاق دیداره نداره.
بله.
اما مکلفه به این که حتما حقا میخوام ببینمت، اگه ندیدمت قهر بکنم، اینجور نیست. و از عنایات او بهره‌مندیم، چه خودمون حالیمون باشه چه نباشه.
بله حتما.
اومد امام رضا عرض کرد که آقا برای ما و خانوادهمون دعا بکنید.
خوب.
حضرت فرمودن که اول است تو افعل، فکری من این کارو نمیکنم.
همیشه با این
امام سجاد میفهمن من روزی 300 بار شیعیان رو دعا میکنم.
بله عمه همیشه به یاد ما بودن امام زمان و این ما این که باید به سمتشون
برگردیم. خیلی متشکرم استاد. ان شاءالله بتونیم ارتباط معنوی بیشتری برقرار بکنیم و بهره مند بشیم از
به لطف خدا
فیوزات بیشتر اون بزرگ.
خیلی متشکرم از شما استاد پورسید آقای عزیز که این هفته هم کنارمون بودید و چقدر زیبا هم فرمود. انشاءالله که مورد استفاده همه بینندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. خب انشاءالله این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق همه همکاران خوبم هم در این برنامه و همینطور استاد پورسید آقایی از حضورت مرخص میشیم و این رو هم یادآوری بکنم که بازپخش این برنامه ساعت 3:20 دقیقه بامداد و 11:40 دقیقه فردا انشاءالله از همین شبکه انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. پایان بخش عرایض بنده این دعا باشه که اللهم اجل لولی یک الفرج. خدا یار و نگهدارتون.